الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 25 اردیبهشت 1402، و در بحث فقه، بحث ما در اون روایت حفص بن قیاس، احتمالی بود که مرحوم محقق مجلسی صاحب بهار مطرح کرد، و اون این که اون تعبیر و حکمه الینا و سلهو الی غیرنا، اون تعبیر حکمه الینا منظور اون حکمیست که در مقام تجویز و شرایط و اینها صادر میشه، و اما اجرای اون دیگه به عهده غیر هست و امام به اون کاری نداره. لذا به اذن امام و حضور امام هم کاری نداره، و امام اگر تجویز کرد حکمی رو و جایز شمار، دیگه بقیش کاری نداره. البته خودشون هم بعد این رو گفتش که خب کار سختیه، خیلی تکلف داره و معلوم نیست چنین چیزی باشه. نکته ای که جلسه گذشته عرض کردیم این بود که قصاص مثل بسیاری از حدود دیگه از مواردی است که برای ضمانت احکام دیگه جعل شده. ضمانت احکام دیگه طبیعتاً چون احکام باید باشد، ضمانت او را نمیشه موکول کرد به این که حالا مثلا امام باشد یا زنده باشد یا مثلا اذن بدهد. اگر مقید به اذن و حضور امام باشه، معناش اینه که حدود، یعنی حدود اون پنجگانه‌ای که هست، حد حفظ دین که بحث ارتداده، حد حفظ جان قصاص، حد حفظ مال بحث حد سرقت، حد حفظ نسل مسائل جنسی، و حد حفظ عقل که بحث شرب خمر و این هاست. شارع این امور را، یعنی شرب خمر را تحریم کرده، بلکه براش عقوبت تعیین کرده. سرقت را حرام کرده، بلکه براش عقوبت تعیین کرده. عقوبت دنیوی که باید جلوش گرفت و نداشت انجام بده. یعنی شارع ولو بلغ ما بلغ اینو توی جامعه میخواد، نه اینکه حالا بگه حالا من میخوام بعد اگه کسی هم انجام نداد روز قیامت من اون رو توبیخ میکنم، نه اون نه، بلکه ولو بلغ ما بلغ میخواد. لذا هم باید تضمین جدی باشه، تضمین عینی باشه، تضمین غیر مقید باشه. نتیجهش اینه که قصاص تعطیل پذیر نیست، و مقید کردنش هم به حضور امام و انجام امام خیلی معقول نیست، بلکه امام در نهایت تشریع میکنه، تجویز میکنه، و دیگه اون حالت بدترش اینه که اذن میده که مثلا یا حاکمان انجام بدن یا فقها انجام بدن، و طبیعتا این کار انجام بشه. اما یک روایتی داره که این روایت هم معروفه دیگه، که اقامه حدود برخلاف بارا که میگه حکمه الینا و سلهه الی غیرنا، بین حکم و اجرا فرق میگذاره. روایت معروف هست که اون تعبیر این روا سلیمان ابن داوود منقری، که قبلا بحث کردیم که اون نکاتی بود، حفص ابن قیاس هم که اجمالا قبلا با هم صحبت کردیم که ولی باید به قولی راوی ها تکلیفشی، اما در این حال این راوی علارغمی هم منقری درش حرف بود، هم حفص ابن قیاس درش حرف بود، اما این عبارت هم مشهوره، و همین که اگر کسایی مثل حفص بن غیاث و منقری که شائبه درش وجود داره، اینم رفت، اگر شائبه وجود داره اینها رو نقل کنن، این دیگه مزید بر علت است که به تعبیر میتونه مجاز باشه. و اون اینه که عبارت اگه دارید بخونید که این الان رفت یه لحظه، اون کسی که حکم میدهد اجرای حکم هم با به تعبیری خودشه، یعنی هم کسی که اجرای حکم میکند و کسی که بدیه نمستاره. و اینا اینه که وقتی بخواهی دوباره این رو یه لحظه برم، عبارت دارید شما؟ جان؟ روایت همین منقری که با هم دیگه آره، روایتی که همین تحت مشکنده بگیه، نه اون روایت قبلیه نکه. در کون حدود الا من الیه الحکم، این اقامه حدود با کسیه که حکمم با همونه. البته این روایت رو بیاد من بگم که اقامه حدود مال کسیه که حکم همون میده. اگر کسی، یعنی به عبارت دیگه ما توی دوگانه ای که یک کسی حکم بده یک کسی اجرا کنه که نیست، بلکه هر کسی که حکم میده همون هم باید اجراش کنه. معناش اینه که کی اجرا کنه حکم؟ قطعا مطمئنیم که امامه که حکم، قطعا مطمئنیم امامه که، و اگه حکم و امام میده طبیعتا باید اجرام امام کنه. حالا آیا معناش اینه که اگر حکم و امام داد یعنی باید در محل اجرا، تو محل اجرا هم خود امام اجرا کنه، حضور امام شرطه و اذن امام شرطه، یا این که نه همین مقدار که امام اذن بده، همین که امام تجویز کنه، همین که امام او رو تایید کنه کفایت میکنه. ظاهر قضیه اینه که دوگانه ای نیست، دوگانه ای که دوگانه ای نیستش که امام بخواد در متن عبارتش اینه دیگه، اون فقال اقامت الحدود الا من الیه الحکم، کسی که اقامه کنه حدود، اقامه حدود مال کسیه که حکمم با خودشه. خب حالا این وسط اگه ما قرار بشه که این رو موکول کنیم به حضور امام، خب معناش اینه که تو بسیارت موارد تعطیل باشه، مگر اینکه مراد از این تعبیر این باشه که ما این کار فقامت الحکم الا من الی الحدود، اقامت الحدود الا من الی الحکم، معناش اینه که این کار جز وظایف اینه. حالا خودش هست انجام بده، اگه خودش نیست کسی که انجام بده، یعنی تفویض کرده باشه و او رو به تعبیری اذن بهش داده باشه، و اگه اذن بهش نداده باشه کسی که نمیتونه این کار رو به تعبیری انجام بده. بگردیم اینجا چی نوشتم؟ نه، اذا لم يتمكن الامام من اقامت الحدود یجوز ان یفوض الى الاخرین من الحکام. حالا خودش نمیتونه، نیست، وجود نداره، خب میری کسی که انجام بده، حالا حتی حکام جاهر رو انجام بده، چون سنخش برای حفظ جان و حفظ مال و حفظ دین و سنخ باید انجام بشه، تقوام به حضور امام و اقامش به تعبیری نداره. کما یوم کنن یوفوضو الى نائب هم العام، نصف فقها ها ممکنه به فقها ها بده جایی که هستن، ممکنه هم که نباشن این تفویض میکنه به حاکم جائر، کما یوم کنن یوفر بد الا اولیا ادما، یه جای ممکنه بگه آقا من اونا هم در رسسی ندارم، آقا قصاص اگر قطعی شد یقینی شد بحثی توش نیست، اولیا ادما هم میتونن انجام بدن و سلام، اگه بود چه بهتر، نبود امام انجام بده. لذا این دوگانه معلوم نیستش که این معناش از مقید کردن به حضور امام باشد، بلکه نهایت اینه که اگه امام هم نبود میشه اون رو انجام داد. خب این بس تمام. در بند هفتم که آخرین بند این روایت به تعبیری باشه، آره اگه طبق شرایط باشه، و تعبیر داره که وقتی اون حاکم کوفه شرب خم کرد و اون امیر اونا نزدن، حضرت گفتش خب باید این حد جاری کنید، اونا چون جزء فامیلاشون بود و بالاخره با همدیگه نسبت داشتن نزدن، کسی هم جرئت نمیکرد چون بعدن اینا ارتباط داشتن و بعدن اذیت میکردن، چون نزدن حضرت امیر زد، بلکه خودشون میزدن میزد دیگه. لذام در طول تاریخ مثلا شما خلفا چه کار میکردن؟ حد جاری میکردن دیگه، سنگسار میکردن، نمیدونم شلاق میزدن، اعدام میکردن. خب اگه قرار بود که همه اونها رو امام بخواد اذن بده، امام اجازه بده و امام انجام بده، که این که چنین چیزی نبود که. ولو این که حاکم جائره، ولو این که اعمالش اعمال جائرانه است، همینو درسته، اما اصل این که حد را، البته این نکته میگم نکته مشهور نیست، مشهور به قید امام دارند، حتی بعضی هم طبیعتا دارن که اگر تو عصر غیبت مثلا حد رو نمیشه جاری کرد مگر اینکه امام باشه، لذا حد تعطیله. اما فکر میکنم لازمه مبنای خودشون نمیتونن متوجه، یعنی لازمه‌اش رو درک نمیکنن. لازمه اینه که اگر امام باشد حد جاری بشه و الا حد تعطیل میشه، اینی که شما باید قصاص رو تعطیل کنی، یعنی باید جان مردم این وسط بیفته اسباب بازی این اون بشه. حدود جنسی جامعه رو دیگه میگیره دیگه، شما اگه کسی نخواه انجام بده و جامعه که میفته تو فساد، اون تکلیفش چیه؟ لذا ظاهرا لازمه کلامشون رو درک نکردن، فقط هم به همین نص اکتفا کردن. نص هم شاید همینا باشه، یعنی همین تعابیری که الان داریم بکنیم بریم که قومت الحدود الی من الی الحق، شاید همین تعابیر باشه، که این تعابیر هم معناش این نیست که اگر امام نبود انجام ندیم، اگر امام نبود مثلا کارو بخوابونیم، بلکه نه، معناش اینه که مال ایناست، وظایف ایناست، حکم مال ایناست، اینا باید انجام بدن. و لقال نن یقول که کسی مثلا نه ترس، نه اون بعد از زمان غیبت و حضور نیست، نه زمان حضور و غیبت نیست، بحث حدود سنخش ترساندنه، یعنی حدود برای این نیست که هر کسی انجام داد حد و اعمال کنن، قرار باشه حد جنسی رو برای هر کسی که انجام داد اعمال کنند. میگن گر حکم شود که مست گیرند باید که هران که هست گیرند، وقت معناش این میشه که شما توی جامعه مثلا میگم 80% به خاطر اینا شلاق خوردن، خب دیگه خوب اینم مونه که کاری که 80% توی جامعه انجام بدن، 70% انجام بدن، 50% انجام بدن، که خوب این نداره که. خب میگه خب همه گیره دیگه، ولش کن دیگه، اصلا آزاده. یکی از فلسفه های قصاص یا حدود این است که این رو برای همه انجام نمیدن، میخوان برای بازدارندگی باشه، لذا تخویفیه. حدود جنسی که بیشتر مبتلا به اینا رو عمدتاً گفتن مثلا 4 نفر همزمان کلمیل فلمکل دیده باشن، اون اصلا بلان اصلا خودش که نمیتونه ببینه، از نزدیک هم بری نمیشه اینجوری ببینی. خب کسی که نمیخواد، مگر اینکه به وسط میدون اونم بکیف، مثلا نمیشه چنین و معناش اینه که شارع میخواد یک پوشش رو این قضیه بگذاره، این رو به عنوان یک بذهه که نباید در موردش خیلی جستجو کرد، همچنان قبحش باقی بمونه. الان لذا ممکنه خیلی مرتکب بشن اما کسی اسمشو نمیبره، اسمش زشته، ممکنه کسی انجام بدن، حتی بگی کسی دو خیال میگره ای بابا چه حرفیه، مثلا خود کلا انجام میده. اما لذا نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که تو فضای عمومی این کار همچنان یه قبح جدی داره. یعنی شما اگه همه رو بخوای بزنی یه قبحی نداره که. لذا مثلا شما تو بحث ولد و زنا، شما توی کشورهای اسلامی شاید یک دانه هم پیدا نکنی که معلوم بشه که این ولد و زناست. اما توی کشورهای غربی نصف اینجوریه، اصلا معلوم هم نصف اینجوری هم. چرا؟ چون انقدر این کار رویهه، اونم بخواد همین سیاست، یعنی سیاست جعل حکم به گونه ای شده که عملا حتی اگر هم باشد دیگه بروز نکنه. لذا مردم همچنان پریز میکنن، همچنان مراقبت میکنن، ولی اگه شما یه بار بزنید دو بار بزنید در پوستکل افتاد دیگه بعد انجام میده. تو خیلی از حدا همین جوره، یعنی حد سرقت هم به هر کسی که سرقت کنه نمیکنه، از هرز باید باشه، نمیتونم به یکی عام المجاهر نباشه، نمیتونم فلان باشه، یک حکایت خاصی داره. تازه توی دفعه اول میزنن، توی دوم میزنن. ببینه قرار بود اصلا شارع یک کاری کرده که اثبات کردن سخت باشه، ولی قرار باشه که یقین کنه. خب اینو واگذار میکردیم به یقین قاضی، قاضی هم یقین میکرد میزد دیگه، قاضی مطمئن بود که اتفاقه افتاده، حالا یا به واسطه تصویره یا به خاطری کسی اعتماد داری نه بذار چهار نفر همزمان نقل کنن، یعنی این کار نشه. لذا از تعمیر بودن پیشش گفتی که آقا من زنا کردم، گفتی که لعلکه قبلتن، گفت نه آقا من زنا کردم، گفت لعلکه فلانه، گفت من، گفت آقا باشو برو دیگه من نمیخوام زن. چهار بار اقرار کرد، حضرت مجبور شد مثلا این رو حد بزن، ولی گفت خب برای چی این کارو میکنین؟ نمیخوام این اتفاق بیافته، نمیخواد این وسط لوس بشه این قضیه. لذا یه بارم طرف اقرار کرده باشه دیگه تموم شد رفت دیگه، دیگه از این بالاتر مگه میخوای شما؟ شما میخواد دوربین ببینی که اثبات کنی تو این کارو کردی دیگه، این طرف من کردم، میگه نه، تازه باید چهار بار اقرار کنه، اگه چهار بار اقرار کرد حضرتش مثلا جاری کنه. خب میگم اینا اصلا مسئله همینه، بحث علم نیست، میخوام علم حاصل نشه اصلا، میخوام این تو پرده بمانه، میخوام یه قدی اون قبح و هنوز اون حیا و حجبیناش توش بمونه، ولی اگر از پرده حیا بیاد بیرون همه دیگه بالاخره هر کسی رو یه قدری گوشش رو به تابونه یک سوء سابقه یه جایی داره. خب بعد بیایی حالا اصلا بنایی اینجوری نیست. میگم اصلا نمیشه دیگه، اصلا عملی نیست. میگم حضرت امیر سه نفر اومدن اقرار کرد، شهادت صدا شلاق زد، گوه آقا چهارمی داره میاد، گوه هنوز که نیومد، بزنیم تا ببینیم چی میشه. شما فلان و الا اینکه چهار نفر همزمان یه آدم رو ببینن که داره یه کاری انجام میده، معناش اینه که رفت رو درخت داره انجام میده، همه دارن میبینن، معناش اینه. یعنی ولی یه گوشه باشه کسی نمیبینه، حد هست اما اعمال حد معلوم نیست. لذا شارع نمیخواد انجام بده، یعنی بنا نداره، اما کلن انجام نده. میگه نه، موردی، دو مورد، سه مورد، ده مورد که ببینن این اتفاقی میفته. شارع ولی اینکه شرط سخت بوداشته اما انجام هم میده، اگه شد دو بار سه بار که آبرو کسی بره دیگه دفعه بعد دفعه این کارو میکنه، که این طرف دیگه مواظب خودش هست. یه بحثی که توی حکم اینطوریه، خلفای دیگه نمیخواد بگه که همونجا هم که میخواد بگه تعطیل شده، میخواد بگه که اونا چرا انجام ندادن، نه اینکه حالا برای میگن خب اگه طبق روال باشه خب مال شما بود شما باید انجام میدادی، خب شما که نبودی انجام نشد دیگه، چه مشکلی داره؟ شما باید بودی انجام میدادی، شما انجام ندادی، معناش اینه که شما باید انجام میدادی و شما انجام ندادید. شما به جای اینکه بیاید حد مثلا فرض کنید که جنسی برقرار کنید، خودتون اعصاب رقاصی برگزار کردید، خودتون رفتید مثلا آدم کشید و یعنی میخوام این سنخش سنخ حضور امام و اذن امام به معنای مباشرت و مستقیم نیست. آره واگذار کردن یه میگم سنخش اینی که باید همه انجام بدن. این نکته دیگه هست، علارغمی در حدود گفتم بنای بر انجام ندادن هست، یعنی اصل برای اینه که شما تا میتونی انجامش ندی، اما برخی از حدود سنخش اینه که باید اون حتما انجام بدی، اصل بر براءت نیست، اصل بر شهادت ندادن نیست، مثل قتل. در مثل قتل شما اگه اصل رو بر عدم بذاری و اصل بر براءت بگذاری، معناش اینه که جامعه به هرج و مرج میفته، اون دیگه باید انجام بدی، اون دیگه کار هر کی هست باشه. برخلاف مثل حد جنسی که قبحش باقی بمونه، مثلا انجام نده تا قبحش باقی بمونه، اینجا رو اگه انجام ندی تبعات داره. نه حق الناس سرقت هم اینطوره، سرقت هم شرط گذاشته براش، به حرکتی دست و قطع نمی کنه. اما در این حال جان یک مسئله حیاتی توی جامعه است. شما اگه بحث از بین بردن جان بخواد دوچار یک سری مسامحه کاری های قانونی بشه، طرف میکشه میگه حالا ببینیم چه شود، یه بعد میکشن نمیکشن، ولش کن می کارو انجام میدیم. نه اون یه قدی شوخی بردار است. توی قصاص اینجوریه، لذا قصاص رو باید ولو بلغ مبلغ انجام داد. نه دیگه حدودا میشه دیگه، یعنی حد حفظ جانی کهش قصاصه دیگه، حفظ جان ملاکش قصاصه، حفظ عقل ملاکش حد شرب خمره، حفظ نسل ملاکش همین حدود جنسیه، حد حفظ دین مرتده و یکی دیگه هم بود مولم هست سرقتش. این حدودی که اجمالا هست که ما جدای از این سه تا پنج تا به حفظ ارض و معمولا به همون حفظ نسل ارجاع میدن چون مسئله ناموسیه، اما به نظر میاد سواز اونم برایش حد مجزایی برایش میشه فرض کرد. و نقطه‌ای که در کنار این پنج تا یا شش تا وجود دارد حفظ نظامه. حفظ نظام شوخی بردار نیست، حفظ نظام حالا یا بغاتن یا قطاع و طریقن، خب باشون شوخی نمیشه کرد، اونم حدشون قتل و ایناست، یا امنیت بین المللیه که بعضی دشمنه، اونم دیگه طبیعتا همینطوریه، یعنی اون ایناست که با شوخی نمیشه کرد. آره دیگه نکته دیگه که ممکنه این روایت رو بخواد توجیه کنه که اقامت الحدود الی من الیه الحکم، شاید بهترین توجیهش این باشه، مراد از اقامت الحدود الی من الیه الحکم این بحث مشروعیته. چه کسی صلاحیت حد دارد حد بر حد رو اجرا کنه؟ کسی که باید قانون بده. قانون کی میده؟ حاکم مشروع. اگه کسی که صلاحیت قانون مشروع دارد باید اقامه حدود کند، یعنی به عبارت دیگه اجراییات در هر حکومتی مال همونیست که قانون بوده اونه، نمیشه بگی قانون مال حاکم و کارگزاره اجراش به کسی که بسپاری، که اینجوری نیست. وقتی قانون رو سپردی دست یک حاکم، اجرای حکم به همون باید بسپاری. حالا امام هست، طبیعتا مشروعیت امام ثابته، اونم سرجا خودش. تو موارد دیگه هم اگر حکومتی هست، طبیعتا دیگه اجرای حکم به غیر از حکومت نمیسپارن، قانون رو حکومت جعل میکند، اجراش هم حکومت جعل میکنه، حکومت انجام میده. شاید مراد همین باشه و دوگانه بین حکومت و غیر حکومت هم شاید این وسط اگه کسی بگه بیراه نباشه. در این حال تعبیری که امام داره حکم و الینا و سلوه الی غیرنا در فضای قبضیت، در فضای بستیت نیست. وقتی بستیت باشه خب کار امامه، اما اگه قبضیت باشه امام نمیتونه، میگه حکمشو میدیم، حالا کسی که انجام میده، حالا کسی که حاکم جائره یا فقیه عادله یا اولیا دمه، خودتون انجام بدن. در نهایت این سلوه الاغیدان خیلی توجیه اولیه نداره، مگه حالت ضرورت و حالت تقیه ازش لحاظ کنیم. خب این نکته انگار تمام. اما قسمت بند هفتم یه تعبیری داره که میگه خلو ما پنج تا شمشیر داریم، این پنج تا شمشیر سه تاش ظاهره، دو تاش یکیش توی نیامه، یکیش مکفوفه. بعد توضیح میده در نهایت میگه و هذه سیوف التي بعث الله بها محمدا، که این شمشیرهایی که پیامبر اینها رو مبعوث به واسطه اینها رو با اینا مبعوث کرد، فمن جهدها او جهد واحدا منها او شیئا من سیرها او احکامها فقط کفره. آخرش رو خیلی محکم گرفته، یعنی اگر این پنج تا رو انکار کنه یا نه یکی از اینا رو انکار کنه یا احکامش رو انکار کنه یا سیره اینا رو انکار کنه، این فقط کفره به ما انزل الله علی محمد، این کافر شد به آن چیزی که پیامبر به او مبعوث شده. ما تو دفعات قبل عرض کردیم دیگه، اینها اولا که این پنج تایی نیست که پیامبر بهش مبعوث شده، بسیار از اینها ارشاده، از قبلا بوده، بعدش هم هست، اختصاص به پیامبر ندارد، تعبد نیست. نکته دومش اینه که اینها پنج تا نیست، مواد اضافه تری هم میتونه داشته باشه. بسیاری از اینها عملا مستند هست به خود زمان پیامبر، نمیتونست انجام بشه، زمان بعد پیامبر انجام شده، مثل بحثمون تعویل و اینها. خب اگه اینطور باشه من چگونه نتونم انکار کنم بعد از اینها رو؟ اصلا بعد از اینها مال پیامبر نیست. اصلا باشه، مگه سنخش تعبدیاتیست که اگه من انکار کنم کافر میشم؟ سنخش عرفیاته، آقا با کافر باید بجنگی، کسی قصد کرده باید اون رو قصاص کنی. خیلی خوب، البته انکار قصاص حرامه، انکار قصاص مخالف انکار مخالف واضحات اسلام است. مرحوم امام وقت اول انقلاب تاکید کرد اینا سر جا خودش درسته. یه وقتی اینا انکار میکنید اصلش شمشیر قصاص رو، خب بله این از ضروریات دینه، نه بخواد این پیامبر انجام آورده، بخواد این قرآن گفته، اما بقیه از اینا قرآن نگفته، پیامبر هم ازش تعبدی ازش نیست. یعنی الان جنگ با کفار و مشرکین آیا به ملاک کفر است، به ملاک شرک است، یا به ملاک ادابته؟ به ملاک ادابت باشد فرق میکنه، به ملاک کفر و شرک باشد فرق میکنه. الان من چیکارش انجام بدم؟ من اینجا بگم به خاطر کدوم؟ اینجا چیزی نداره که. این که آخرش میگه که اینا اگه کسی انجام بده کفر است و بعد الا ماشاءالله کفر به انزل الله هست و بعد احکامش و سیره ها، اینا نشون میده که انگار اون روایت یک قدری درش تمایل به اون سیره خلفا وجود داره که میخواست سیره خلفا در بحث جهاد با کفار و مشرکین روی قدری جوش تأکید کنه، و الا نهایت این که پیامبر اینجوری کرده و این پنج تا شمشیر هم داره و تمام. به این کیفیت که اگر کسی این گونه بشود کفر دیده است خیلی عجیبه. قبلا عرض کردیم و بناهن را ما قلنا سابقا این هاذه سیوف لیست مما بعث الله به النبی، همشون این گونه نیست که پیامبر بهش مبعوث شده باشه، بل این بعضا منها ارشادون الا بنا لغلا، بعضا منها لم یبعث الرسول به، پیامبر بهش مبعوث نشد، بل اتا به لاحقون علی، پیامبر از زمین انجام داد، کما این بعض از سیوف، همچنان که بعد از این شمشیرها هم مثل سیوف مثل سیفن استخدم للقتال ضد مشتکی العرب لم یکن موضوع فی زمان صدور حاضر روایت، توی زمان صدور روایت راوی میگه که اگر کسی انکار کند جنگ به علیه مشتکین عرب رو کافر شده، جنگی نیستش تا بخواد کسی کافر بشه نشه، موضوعی نداره که.
لأن في تلك الفترة تو این زمان لم يوجد مشتکان فی الحجاز، اصلا مشتکی نیست تو بخوام بگیم حالا من منکر بشم یا نشم. کمو ان السیوف لا تنعثر به هذا الخمسه، شمشیر حد قصاص حد سرقت هم هست، شمشیر قطع و طریق هم هست، شمشیر نمیدونم اونا چی، اینا هم که نیبوری. پس اگه کسی اینا رو انکار کنه اون انکار نکنه اشکال نداره، خب اینا هم که چنین چیزی معقول نیست. کما ان السیوف لا تنعثر به هذا الخمسه بل یمکن ان یزداد الی بعد السیوف الاخرى به اخر بسر، بس سیف های دیگه هم هست. فهذه سیوف، از این شمشیر آم یمکن ان یشک فیها، ممکن کسی بگه نه حالا معلوم نیست، شکیش ممکنه بکنه، باز کسی ممکنه شک بکنه کافر هم نشه. کما یمکن ان یشک فی اشهار بعد هذه سیوف، و ممکنه تو این هم بازم شک کنه که این شمشیر باید الان آشکار باشه نباشه، مثل شمشیر برقیه. یعنی چی شمشیر برقی مکفوفه؟ باید آشکار بشه. شمشیر قصاص مغموده، یعنی چی آخه اینا؟ فلا یلزم من الشک فی هذه سیوف الکفر ما انزل الله، اگه انکارش موجب کفر نمیشه. فضلن الا ان انکار هذه سیوف انما یعدی الى الکفر اذا کانت هذه سیوف ول ایمان به ها من تعبدیات، بله چون شارع گفته من نمیخوام انکارش بشم، اما رفت توی شارع نداره که، حداقل بعد از اون به شارع کار نداره، یکیش هم باشه کفایت میکنه. بین معنی هاده سیوف او بعضها ها تو تبر من الارشادیات، اونم به ارشاد، ارشادیات هم که دیگه انکار کنی ارشاد و عقل کردی، نه ارشاد شارع، نه حکم شارع رو. در نهایت والذی یجب ان یشار الی فی هذا الموقف، فی هذا الموقف ان التاکید علی وجوب الایمان به جمیع هذه سیوف الخمسه و احکام ها و عدم جهد آن یوهم التقیه، آدم به نظر میاد که این تقیه توش هست که اون میخواد این کار کنه که الا ولا بود شما اون 5 تا شمشیر یا اون 3 تا اول حتما باش وایسی، به نظر میاد که این تقیه درش وجود داره و لزام ما در استنادش به امام و اراده امام شک میکنیم سراغش نمیریم. حیث ادا انکر المسلمون حاضر سیوف، اگه مسلمون این شمشیرها رو انکار کنن و من اهم ها از سیوف قبال المشتکین و الکفار، اگه این رو انکار کنن چی میشه؟ الله یجب علیهم الحضور فی حاضر معارک، انکار کنن کسی دو جنگ شرکت نمی کنه و حاکم ها چیکار میشه؟ درشون خالی میشه. اصلا داره این کارو میکنه که اینها شک نکنن بیان توی جنگ و بیان با کنار حاکم بجنگن. این همون تقیه هست دیگه. لا یجب، اگه اینجور بشه، لا یجب علیهم الحضور فی هذه المعارک التي اوجب السلاطین حضور المسلمین فیها، اونا زور میزنن که مردم بیان بجنگن. این هم یکی از ابزارهاش ظاهرن که مجبور میکردن به واسطه این که انکار نکنن و اینا جزء احکام قطعی هست بس مردم بیان. والیشن چیزی نیست، مضافاً برای این که این دیگه قطعیه دیگه، شما در اینجا حضور امام را میخوای شرط ندونی، یعنی بگی آقا ما جنگ کنیم، جنگ امام هم حضور شرط نیست، حاکم جائر هم هست، همه هم باید به این شرکت کنید و در شک هم نکنید. این معناش از بین بردن نفوذ امام و اقتدار امام و شرعیت جهاد به واسطه غیر امام و والیشن چیزی قابل قبول نیست. بخوام دوباره شوایسی نتیجه اینه که فیلزمو علی الراوی ان یبعث المسلمین علی الحضور من دون ریب و شک، نتیجه اینه که راوی میخواد یک کاری کنه مردم برن سراغ جنگ بدون شک و شبهه و تازه اگه نرنم بگن کافر شدی، با حال اینکه اهل بیت معمولا مؤمنان کنار اونها نمیرفتن و نمیجنگیدن، چون همین ایام نمیرفتن نمیجنگیدن. این روایت میخواد بگه اگر شک نباید بکنی باید بری بجنگی، اینم نقض غرضه. لذا در نهایت این روایت اون وجوب جهاد علی الکفار و المشرکین به ملاک شرک و کفر رو در زمان بعد اگر هم بگوید معلوم نیست، یا تقیه است یا تقیه امامه یا تقیه راویه یا جعله، نمیشه بهش اعتماد کرد. مضطربه، آره دیگه همین مضطربه که این یه جایش هست، یه جایش درسته، یه جایش جور در میاد، یه جایش جور در نمیاد. این میگیم در مجموع این روایت رو نمیشه به امام نسبت بدیم. لااقلش اینه که اگه بعضی از اینا هم درست باشه، بعد از اینا لااقل تقیه است. این که همش منکر بشیم کافر میشیم، هیچ چیزی دیگه ازش در نمیاد. تتمه این خدمت شما عرض کنم که روایت دو تا احتمال درش مطرح شده که این دو تا احتمال رو اجمالاً اگر این باشد طبیعتاً توی سرنوشت روایت تأثیر میگذاره. یکیش مرحوم آیت‌الله مؤمنه و یکی دیگه هم باید مال محقق مجلسی است که اونم یه احتمال دیگه داده توی روایت که اونم دو تاش رو با هم دیگه اجمالاً مرور کنیم. محقق مرحوم آیت‌الله مؤمن اونجا میگه شما چهار تا شمشیر رو سپردی دست امام، دست پیامبر، حکمن و سلن، این حکمش را بدهد و شمشیر بکشد. یکی از اینها رو برداشتی، گفتی آقا این سلش به امام نیست، معناش اینه که بقیه بوده امامه دیگه، معناش اینه که بقیه بوده پیامبر و جانشین پیامبره. میخواد اثبات کنه که بقیه حکمش و سلش مال پیامبره و بعد از پیامبرم به نایبینش و اهل بیت و فقیه میرسه. هیچ چیزی میخواد اثبات کنه. داره که ظاهر و بعثی به هاذه سیوف الخمسه، همین که پیامبر مبعوث به این سیوف خمسه شد، ان امر جمیعها حکمن و سلن موکولان الی، این که این چهارتای اول حکمش و شمشیر در آوردنش به عهده پیامبره، پیرم شکی نیست. و قولو علیه السلام فی امر سیف الخامس سلهو الى غیرنا و حکمو الینا، این که پنجمی شمشیر در آوردن رو از امام خارج کرده، این تأکید لذالک الظهور به نسبت لسیوف الاربعت الاخر. پس معلوم چهار تا شمشیر اولی حکمش و شمشیر اظهار شمشیر مال امامه، مال پیامبره. تا اینجا کار تمام. فلا یجوز سل و شیء منهم الا به اذن منهم علیه السلام. بنابراین اگر اینطور باشد اون چهار تای اول اشهار به سیف مال امامه، مال پیامبر، مال امام، مال کس دیگه نیست. و هو عبارت اخرى ان عدم جواز الجهاد الا به اذن هم علیه السلام. معناش اینه که اینها باید حکمش و برافراشتن شمشیر مال امام، پیامبر و امامه. اگر پیامبر و امام نبود این کار نمیشه انجام داد. البته خودشون بعد این رو داره استدلال خودشم خدای مؤمن داره نقض میکنه. ثم عجبا نفس و انها در مدعا، خودش داره نقض میکنه به ان المراد من کون سل سیف الاربع الیهم، این که این چهار تا باید خودشون شمشیر بکشن، لیس الا اشخاصهم به ما هم معصومون، پیامبر و ائمه چون معصوم هستن نیستن، بل به ما هم ائمه دولت الاسلامیه، خاطر اینکه حاکمان دولت اسلامی هستن. فلا قامت دلیل المعتبر علی ولایت الفقیه، اگه گفتیم ولی فقیه یعنی حاکم دولت اسلامی مشروعه، کانت نتیجه سلها به اذن من هو ایزن، نتیجه اینه که ولی فقیه میتونه کار انجام بده. فسلها موکول الی قائد دولت الاسلامیه حقا، حالا معصوما کان او غیر معصومه. نکته تقریبا معلومه، عبارتشون مرادش معلومه که نه، اما اجمالا جواب هم معلومه دیگه. شما یه شما تو روایت امام داره از امام سوال میشه و امام قید حضور پیامبر نداره. میگه این تا روز قیامت حتی تل حرب اوزارها تا زمان امام زمان این شمشیر باید حتما آشکار باشه، و شمشیر باید آشکار باشه نه انجام بشه، و مطمئنیم و پیامبر هم میداند و اگر نداند ما هم میدونیم. این تعبیر به این وسعت یعنی هر کسی که حاکم جامعه اسلامی بود نه حق بود، چون در طول تاریخ نه پیامبر جز اون 13 سال جز اون 10 سال و بعد هم ائمه هم که دیگه نهایت 5 سال از تعمیر و سلام دیگه بقیه انجام ندادن. که معناش اینه که باید این شمشیر باید مغمود باشد، باید مکفوف باشد، به حالی که میگه نه تا روز قیامت این شمشیر آشکاره. تا روز قیامت آشکاره یعنی هر کی جامعه بود، هر کی در جامعه بود چه کار داره به این؟ نه امام نه فقیه. اگه قرار بود بگه باید حتما قید میزد حتی تز حرب اوزارعا، این که حتما تا روز قیامت هست، بعد میگه از بین نمیرود مگر اینکه امام زمان بیاد، یعنی تا روز قیامت تا هر چی شما فکر کنی همینجوریه. این حرف کجا؟ و اینکه شما بگید نه اینو باید بدیم به اختیار امام معصوم یا بسپاریم به عهده فقیه جامعه شرد از غیبت، کجا این روایت اینو داره میگه؟ این روایت میگه آقا جان شمشیر کشیدنش تا روز قیامت آزاده، هر کی کشید کشید. نکته ای که هست که الان بعدا تفصیلش عرض بکنم، بله اون قسمت پنجم رو امام استثنا کرده، گفته سلو الی غیرنا. چرا؟ فرقش هم معلومه، فرقش اینه که در اون 4 تای اول جهاد بر مشرکین عرب، مشرکین عجم، بغات و خدمت شما عرض کنم که یکی دیگه هم چی بود؟ مشرکین عرب و عجم و کفار و بغات، این 4 تا مقوله عمومیه، حق اشخاص نیست. توی قصاص حق شخصه، حق اولیای دمه. اولیای دم دیگه آقا جان تو شمشیر در نیار، نمیخوام بکشش، تمام. اونی که استثناء شده استثناء کرده از این باب که این حق اولیای دم هست و اولیای دم میتونن ببخشن، بله امام میتونه دست نزنه، اما بقیه موارد حق شخصی نیست که بخواد ببخشه نبخشه. عرصه عمومیه، عرصه عمومی هم مال حاکمه و حاکم هم انجام میده. مضافا بر این نکته شما میگه آقا به عهده امام باشد، جد بدون امام حاضر نشود، جنگ، جهاد، بغات، جنگ با کفار خارجی، داخلی، مشرک، اینا یعنی حکومت، یعنی باید کسی حکومت داشته باشه این کار انجام بده. کسی حکومت نداشته باشه مگه میتونه جهاد بکنه؟ خب طبعا وقتی میگی شما تا روز قیامت هر کی بود انجام بده، یعنی هر کی حکومت داشت، هر کی تو جامعه اسلامی حکومت داشت، این منظورش اینه. این طبیعتا موجه نیست، ما هم قبولش نداریم این حرفو طبیعتا. نه همین روایته، ایشون میگه این روایت 4 تا سلش به عهده امامه و پیامبره، یکیش به عهده غیر امامه، پس اون 4 تا شمشیر کشیدن مال امامه، جد به اذن امام نمیشود. کی گفت مال امامه؟ اینا یه اموری که در جامعه اسلامی تشریح، این روایت اینجوری میخواد بگه، میگم قبول نداریم ما، این در جامعه اسلامی تشریح شده، مثل نماز، خب بخونید، روزه بگیرید، پیامبر مبعوث به نماز و روزه شد، به زکات شد، خب بگیرید، حضور امام هم شرطه؟ نه. یعنی از این روایت که چون پیامبر مبعوث شد، چون پیامبر شمشیر کشید، پس باید بر عهده حاکمان باشد، پس چه چیزی در نمیاد که بر عهده امام باشد؟ نه، کسی رو من امثله که اینها از مواردی است که پیامبر انجام داد، اختصاص به پیامبر هم نداره، اختصاص به امام هم نداره، فقط میمونه اینجا که این 4 تا شمشیرش رو پیامبر کشید، اون رو نکشیده. خب بله، این عرصه خصوصیه، اون عرصه عمومیه، این حق و ناس، اون حق تو جامعه است. در حق و ناس من میتونم ببخشم شمشیرمو، میگم آقای امام شمشیر در نیار، کاری نداشته باش، میتونم نبخشم بگم شمشیر رو در بیار بکش، بله اینجا اختیار منه. این که شمشیرش رو در نیورده و مقموده به خاطر اینکه عذر میخواد یا نه به خاطر اینکه قناسه، به خاطر اینکه مدعی داره، قدر متقلش همینه. اگه قدر متقل این باشه کل استدلال میره رو هوا. حالا میشه استدلالش بعد یه قدری از خود نفسم بعد من مفصل صحبت کنم. و صلی الله علیه و آله محمد و آله محمد و آله